بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول، صفحه 39. 420. درک اسرار هستی که همان اسرار عشق است، یعنی درک وحدت ازداد و واقعی جانشینی، جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست و لذا علم حقیقی هم جز در قلمرو عرفان نفس حاصل نمی آید. به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید که هر کس که خود را بشناسد همه چیز را می شناسد، زیرا قانون وجود را کشف می کند که قانون جانشینی و عشق است. 421. بلذا کسی عاشق کمالات کسی نمی شود، این ضد قانون عشق است. یعنی هیچ کس عاشق کسی که با او دارای ماهیت و شخصیت و اندیشه و باورها و صفات مشترک باشد نمی شود. هر کسی عاشق بیتایی دیگری در قیاس با خود می شود، زیرا عشق، عشق وجود است و وجود بیتایی است و این است که عشق را بی علت می دانند، زیرا علیت فرزند قیاس و شباهت است. 422. هیچ کس عاشق شبیه خودش در صفات و کمالات نمی شود، فلذا هیچ کس عاشق خودش نمی شود مگر اینکه عاشق بر عدم خود شود و این قانون ذاتی دیگری از عشق است. خداوند عاشق بر خود شد چون عدم بود، ولذا عاشق بر وجود خود شد که ضد عدم است. 423. فقط معشوق است که عاشق بر خودش می شود تحت شعاع عشق عاشقش، و این عاشق بر خود شدن معشوق عین عشق به ضد خود است، زیرا عاشق به لحاظ ماهیت ضد معشوق است، بلذا فقط در عشق است که تغییر و تحول و رشد و دگرگونی رخ می دهد ولا غیر. 424. معشوق یک شبه تبدیل به هویت دیگری درست ضد هویت سابقش می شود و این خلق جدید است که حاصل دمیده شدن روح عاشق در اوست، و اگر چون این تحولی رخ ندهد عشقی در کار نبوده و هوسی بیش نیست. 425. عاشق و معشوق به مقام حدیث نفس می رسند و این بدان معناست که هر یک در خودش با دیگری سخن می گوید و این دیالوگ دیالکتیکی است که سراسر رشد به همراه دارد و کارگاه معرفت نفس است. 426. پس عشق غیر عرفانی نداریم و عرفان غیر عاشقانه هم نداریم. 427. بنابراین مقوله خودشناسی جز در عشق عرفانی ممکن نیست. 428. هر که خود را شناخت عاشق شد و هر که عاشق شد خود را شناخت. 429. فقط عاشقانند که درد خودشناسی دارند، زیرا خودی دارند، زیرا وجود یافتند و در وجود خیش از معشوق خود میزبانی و پذیرایی می کنند بلا وقفه. 430. و عجبا که آدمی به محض وجود یافتن و صاحب روح شدن می شکند و عاشقان جمله شکستگانند و این رباعی ابو سعید ابوالخیر بیان این حقیقت است. وا فریاد از عشق، وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من شکست دادا دادا، ورنه من و عشق هرچه بادا بادا. 431. شکستگی وجود عاشق به حدی است که احساس می کند که کل هستیش به مویی بنده است، یعنی به مویی به عدم ملحق می شود، یعنی وجود همسایه عدم است، ولذا همه عاشقان عدم پرستانند و این عین خدا پرستی آنان است، پرستشی خالصانه و توحیدی و نه پرستشی به واسطه صفات که شرک است. 432 عاشق با تمام دل و اندیشه و عملش یک اگزیستانسیالیست به تمام معناست، یعنی پیرو به مکتب اصالت وجود است، یعنی مظهر وجود محض و هستی فی نفس است، یعنی خدایگونه است، زیرا دیالکتیک وجود عدم هیچ اثری از ماهیات و صفات در او باقی نگذاشته است و این همان معنای اخلاص در دین است که دنیا و ارزش‌های محسوس در او نابوده است. 433 معشوق به میزانی که از عاشق تبعیت می کند و به عشق خدمت می کند به عاشقیت می رسد، وگرنه در معشوقیت کور و کر و دیوانه شده و قول کبر و غرور گردیده و بالاخره از آن عشق ساقط می گردد. 434 تبعیت معشوق از عاشق به مسابقه پذیرش اراده و ولایت و روح عاشق در خیشتن است و قلبی نمودن عشق و استقرار روح در خیشتن. در غیر این صورت معشوق فقط از مادیت خدمات عاشق بهره می‌گیرد و از معشوقش محروم می‌ماند. مأموم نیز در رابطه با امامش همین وضع را داراست، زیرا امام در مقام عاشقیت است بر همه طالبان معرفت و هدایت. 435 عشق جابجایی و معاوضه روح است اگر متقابل باشد و این امکان خودشناسی را فراهم می آورد، یعنی شناختن خیشتن به واسطه روح دیگری، زیرا آدمی به روح قدیم و ازلی خود عادت کرده و با آن سهو گشته است، همونطور که آدم ها به مرور زمان در زیر یک سقف به هم عادت کرده و از هم بیگانه و نامحرم می گردند و لذا در دوری بهتر می توانند یک دیگر را بشناسند و یا چه بسا با مرگ. به همین دلیل عشق و ایمان در قلمرو خانه و نژاد خود قریب و نامحرم و مطرود است. پس انسان به واسطه روح دیگری و یا از خانه وجود دیگری بهتر می تواند خود را بشناسد. 436 به بیان دیگر در عشق امکان شناخت خیشتن به واسطه دو روح پدید می آید، به واسطه روح معشوق در تن خیش و به واسطه روح خیش از تن معشوق با دو نگاه، نگاهی از دور و نزدیک. 437 عشق مبادله یا انتقال روح است به طور یک طرفه یا دو طرفه، و این مبادله یا به واسطه نفس و سخن و یا از طریق یکی از حواس پنجگانه و یا چند حواس انجام می شود و به میزانی که درب دل گشوده شده باشد، و در به دل جز به واسطه صداقت و راز دل گفتن گشوده نمی شود که خداوند در این رابطه حاضر شده و امکان این مبادله را فراهم می نماید. همانطور که می فرماید آنگاه که چند نفر راز دل نمایند، خداوند نفر بعدی آنهاست که با آنهاست، یعنی واقعی عشق به معنای همنشینی با خداست و خدا با عاشقان است، به راستی که خدا با مخلصان است و مخلص عاشق را گویند که جز معشوق در او راه ندارد. 438 کسی که درد دل میگوید مخاطبش را بر خود وارد میکند، پس وای به حال کسی که با نااهلی راز دل گوید. 439 و چون راز دل متقابل باشد عشق هم متقابل است. 440 بنابراین خدا با عاشقان است، و وای بر عاشقانی که در همنشینی و حضور خدا فسق کنند و امرش را زیر پا نهند، که در این صورت ترکشان می کند و عشقشان هم باطل می گردد و زان پس فقط تظاهر به عشق می ماند و ریا. 441 وقتی روح کسی در تو دمیده می شود، طبیعی است تو عاشقش شوی و او را زیباترین موجود عالم ببینی، زیرا او را از منظر روح خودش در می یابی. و چون عشق سقوط کند، دوباره او را از منظر روح خودت در می یابی با همه زشتی ها و زیبایی های واقعیش. 442. پس عشق به معنای درک و حس کسی از منظر وجود خود آن فرد است، یعنی عاشق معشوق را به جای خودش در می‌یابد، آنگونه که خود معشوق نمی‌توانست به واسطه روح خود خودش را دریابد، زیرا با روحش غریبه و بیگانه و نامحرم شده بود. 443. پس عشق یعنی کسی را همان گونه که هست یافتن، یعنی عشق همان مکتب واقعیت گرایی و هستی شناسی رئالیستی است. 444. به بیان دیگر، عشق تنها راه و روش شناخت رئالیستی و تمام وجود معشوق است. پس عشق فرصتی خارق العاده برای شناخت خیشتن است از طریق معشوق. 445. پس عشق عرفات وجود است و فقط شناخت عاشقانه شناختی وجود گرایانه و حقیقی است. 446. و اما آن که خدای را عاشق است موفق به شناخت کل جهان و جهانیان می شود، شناختی رئالیستی و هستی شناسانه از منظر صاحب و خالق هستی. 447. بنابراین انسان عاشق انسان روحانی به معنای حقیقی کلمه است و نیز انسانی عارف، زیرا آدمی چون یک نفر را به راستی بشناسد گویی همه آدمها را شناخته است، زیرا ساختار وجودی و قوانین نفس آدمی یکسان است. 448. و اما آنان که بر عشق الهی وارد می شوند مشمول نزول روح در شب قدری می شوند، و آنان که عاشق بر او شدند رسالت معرفی او را به مردمان دارند، خاص بشارت دیدار او را، زیرا عاشق او محال است که او را دیدار نکند، و این رسالت عرفانی است که خاص آخر الزمان و عرصه ختم نبوت می باشد. 449. و اما حاملان روح الهی بر هر که نظر کنند او را عاشق می کنند، عاشق خدا و دینش. اینان هستند همانهایی که با یک نظر خاک را کیمیا می کنند. 450. انسان تا بر جای چیزی با تمام وجودش قرار نگیرد نمیتواند آن را بشناسد، و این یعنی عشق. پس عشق راه معرفت و علم حقیقی است. 451. در عالم عرض هیچ چیزی همچون عشق دشمن ندارد. در واقعه هر عشقی به ناگاه شقی ترین آدم ها را متحد میابی که کمر به نابودیش بستند. 452. در قرآن کریم میخوانیم که میفرماید هرگاه کسی را به نبوت برگزیدیم از شقی ترین مردم برایش دشمنی قرار دادیم، و باید دانست که عشق همان نبوت و باخبر شدن وجود است از خدا، خاصه در عرصه ختم نبوت، زیرا در هیچ واقعی چون عشق نمیتوان خدا را دریافت، زیرا خدا هم نشین عاشقان است. 453. همه انبیا و اولیا و عرفا شهیدان عشقند و بسیاری خونشان ریخته شده، زیرا نور عشق ظلمت پرستان را آزار میدهد، به خصوص اهل نجات را، زیرا عشق بیگانه پرست و لذا ضد نژاد است. 454. رابعه ادبیه یکی از مشهورترین زنان عارف در تاریخ اسلام که ده‌ها شیخ بزرگ در جرگه مریدانش بودند، کنیزی بود در خانه اربابی که عاشق بر برده‌ای دیگر شد و چون حق ازدواج نداشت در فراق محبوبش که هرگز نمی‌دانست به خدا رسید و از اولیای صاحب کرامات و معرفت شد و بالاخره به دست برادر جاهلش شهید شد. 455 طاهره قرة‌العین که به راستی بزرگترین زن عارف تاریخ جدید ایران و جهان است، که شاعر و فیلسوف و فقیه طراز اول دوران خود بود، در عشق عرفانی به مقامی رسید که ناصرالدین شاه جلاد را دیوانه ساخت و او را در چاهی زنده به گور کرد. 456 مریم مجدلیه که دورانی زنی تباه شده بود، در عشق عرفانی به مسیح به مقامی رسید که وصی دین مسیح شد. 457 خرمه همسر مزدک ایرانی در عشق عرفانی به همسرش به مقامی رسید که بانی خرم دینی شد که پیروان این مذهب بنی عباس را به خاک سیاه نشاندند. 458 عشق زن و مرد و شاه و گدا و کافر و مسلمان نمی شناسد. ابن عربی در فتوحاتش زنانی را در مقام قطب و خلافت اللهی معرفی می کند و یکی از مراشد خود او زن بوده است. 459 پس نخستین مقام عشق نبوت است و آخرینش هم امامت است. 460 پس عشق نه جنون است و نه مالیخوریا. جنون و مالیخوریا حاصل عشقی است که به فسق کشیده شده باشد و آن عذاب و نار است که عقل و اراده را زایل می سازد که به ادابت و گاه جنایت می انجامد. 461 هیچ صبری مقدستر از صبر در فراق محبوب نیست و این صبر است که خداوند را قرین عاشق می سازد که به راستی که خدا با صابران است و دوستشان دارد. قرآن. 462 و هیچ نیکی و نیکوکاری هم برتر از گذشتن از وصال محبوب نیست که فرمود به مقام نیکان نمی رسید مگر این که از محبوب ترین چیزها بگذرید. قرآن. 463 عاشق باید به یقین بداند که عشق برای وصال جسمانی نیست بلکه برای وحدت وجود روحانی و لقای جمال حق است. 464 و اما عاشقی که حتی در وصال جسمانی هم بتواند عشقش را حبس نموده و ارتقا بخشد و به لقای الهی برسد، بایستی عاشق عارف و کاملی بوده باشد. 465 نیاز انسان به عشق و محبوبیت به حدی است که گاه به امید آن تن به هر خفت و ظلمی هم می‌دهد. و این وضعیت ضعفا در قبال صاحبان قدرت است، همانطور که قدرتمندان برای به پرستش کشیدن ضعفا دست به هر ستمی میزنند. بنابر این باید گفت ستمگری و ستمبری هر دو مفعول نیاز انسان به محبوبیت است. 466 آدمی در عالم هستی جز کمبود و قحطی عشق مشکل دیگری ندارد و این ام المسائل او در زندگی است. 467 آدمی به میزانی که دچار قحطی محبت است، بیتاب و عجول و دنیا پرست و پرخاشگر است که یا به طور افراطی تلاش و حمالی می کند و یا به کلی افسرده و نومیده است. 468 رشد جهانی آمار خودکشی چیزی جز نشانگر قحطی محبت در انسان مدرن نیست. 469 رشد جهانی تروریسم و جنگ همه جایی و طغیان های اجتماعی و ناامنی ها و بزهکاری ها و مفاسد اخلاقی جمله دال بر رشد روزافزون قحطی محبت در روابط بشری است. 470 محبت آدمی را از دنیا و اهلش بی نیاز می کند. عاشقان حتی گرسنگی را هم درک نمی کنند و لذا گویی که مرتازان هستند. 471 زهد حقیقی از عشق است و مابقی ریا و یا ریاضت است. 472 آنچه که انسان را به خدا و لقاء الله میرساند نیز قحطی محبت در رابطه با نزدیکان و سایر مردم است. 473 طلب محبت است که دین را در انسان خالص نموده و او را به خدا میرساند و نه طلب بهشت، و بلکه بهشت اجر عاشقان و قلم رو به حیات آنهاست و لذا در بهشت همه با عشاق خود هستند و بی عشق و عاشقی بهشت معنایی ندارد و این معنا در قرآن واضح است. 474 دین سراسر رحمت و بخشش و محبت است و مقصودی جز عشق ناب ندارد، همانطور که علی علیه السلام می فرماید میزان نهایی در قیامت عشق است. احکام مربوط به حدود شرعی و قصاص هم برای پیشگیری و تنبیه شقاوت و ستم است که با این حال خداوند در کتابش عفو را بر قصاص و انتقام ترجیح داده و انسان را به این امر دعوت کرده است. و مسئله جنگ و قتال هم به عنوان آخرین راه حل دفاع از جان و ناموس و حیثیت خیش است و فقط جنبه تدافعی دارد، زیرا اصل دین بر اختیار و آزادی انتخاب می باشد که لا اکراه فی الدین. 475 امر تقوا که محور دین خداست آشکارا امر به از خود گذشتگی است که موضوع عشق است. 476 امر به عفت و عصمت هم که اصل اول دین و خاصه برای زنان است موجب حراست از دل است که کانون محبت و عشق ورزی می باشد، زیرا هرزگی موجب بازیچگی و شقاوت دل می شود و دل را بلهوس و هرزه و محبت ناپذیر می کند. 477 زن تجسم روح مرد است، بلذا لطیفترین و اثرپذیرترین موجود عالم است، بلذا زنانی که به امر عفت و عصمت بهایی نمی‌دهند در زندگی زناشویی به سرعت به بنبست می‌رسند، زیرا قلوبشان مملو از نفوس هرزه مردانی است که با او به هر طریقی رابطه داشتند، بلذا با همسرش امکان برقراری رابطه قلبی نخواهد داشت و در قحطی محبت قرار خواهد گرفت و این علت العلل بنبست زناشویی است. 478 پس باید ادعا کرد که همه احکام و معارف الهی احکام و معارف عشق هستند و انسان بیدین عشق را نخواهد یافت و هدر خواهد نمود. دین اخلاق عشق است، این بدان. 479 این را بدان که عشق و بی‌نیازی از دنیا و مادیت آن امر واحدی است و دروی سکه وجود انسان است. این است که به ندرت در اهالی ثروت و قدرت و دنیا پرستی شاهد پیدایش عشقی حقیقی هستیم. 480 انسان به میزانی که دلش را از دنیا و اهلش مسون و منزه می دارد قابلیت عشق و محبت پذیری می یابد، چرا که در دلی که غیر خدا باشد خدا نخواهد بود و عشق چیزی جز منظر و یا حضور خدا در دل انسان نیست. 481 آدمی وقتی که محبوبی می‌یابد تازه می‌فهمد که همواره عاشق بوده است، منتها نمی‌دانسته که عاشق کیست و و بعد میپندارد که از ازل عاشق همین محبوبش بوده است و این خطاست. آدمی ذاتاً عاشق پروردگار خیش است که تمام ظاهر و باطن هستیش از اوست و با اوست و در اوست و به سوی همو باز می‌گردد. 482. پس عاشق آن نیست که معشوق معین و مجسم دارد و اتفاقاً از زمانی که محبوبی موسوم یافت، عشقش محدود و منقبض و مادی و شهوانی می شود و حقیر می گردد. 483. هر محبوبی فقط پرتویی از نور جمال حق را بر می تاباند از دریچه چشم دل خود عاشق، یعنی این خداست که از منظر دل آدمی بر کسی نظر می کند و آدمی هم با چشم خودان منظر را مشاهده می کند و عاشق می شود. پس هر کسی می تواند محبوب تو باشد و هست. به هر کسی که محبت کنی بی قصد و نظر نفسانی محبوب توست. با هر کسی که راز دل نمایی و بشنوی محبوب تو می شود. بلی زنهار که با نااهلی راز دل کنی که دلت را به گند و فساد می کشد و سرنوشت تو را تباه می کند. 484. پس بخواه که همواره بی معشوق معینی عاشق باشی بر همه آدم و آدم و بدین طریق دلت را به وسعت کل جهان هستی، هستی بخش و انسانی جهانی و کیهانی باش. 485. عشق به یک نفر ظلم است به سایرین. در این معنا تأمل کن. 486. عشق نقطه هوی دل و جان و هستی انسان است، یعنی الهیت وجود است و بچه الله دل. 487. عشق همان نقطه لامتناهی هستی ازل پروردگار است قبل از خلق جهان که در هر انسانی به یادگار است و لذا عشق اراده به رجعت ازلیه جاودانه است. 488. دل آدمی همچون یک مثلث منشور مانند است که سه بچه دارد: بچه منی، بچه تویی و بچه اویی. بچه منی دل همان کفر دل است، بچه تویی دل هم شرک دل است بین من و تو، و بچه اویی دل بچه توحیدی و عشق دل است و خوی دل. 489. هر کجا که عشقی بین من و تو هست، اوی عشق یعنی خدای عشق هم هست که متاسفانه مورد غفلت بشر است و همین غفلت موجب ابطال عشق است. 490. آنچه که عاشقان را نبوغ دروغ می آورد، غفلتشان از خوی عشق و خدای عشق است. گویی که عشق را خود اختراع و آفریدند و لذا برای مصادرش مجبور به هزار دروغ و ریا می شوند و این مقدسترین واقعه وجود را به ناپاکترین پدیده یعنی دروغ تزیین می کنند. من عشق است که عشق را هدر می کند، زیرا من خصم عشق و خصم وجود است. خدا هم اگر من می ماند هرگز جهان هستی را نمی آفرید. 491. آن که هوی عشق را رعایت کند، حضرت هو از عرش اعلای آسمان هفتم به صورت فرشته ای این هو بر دل فرود می آید و دل را به ذات ازل پیوند می زند و چشم هوی ذات را برای دیدار جمال هوی عشق می گشاید. ما این واقعه را تجربه کرده ایم به عینه و در بیداری. 492. حقیقت این است که عشق هویی در عالم خاک بسیار به ندرت به وصال جسمانی می رسد. 493. گویند که لیلی توانست از بند رهیده و به دیدار مجنون رود و مجنون بی آنکه سر بلند کند و معشوقش را بنگرد گفت: از اینجا برو و مرا از معشوقم غافل مساز. این بدان معناست که مجنون به واسطه عشق لیلی در فراق به معشوق ازلی رسیده بود، همان معشوقی که پرتوی از تجلیش بر رخ لیلی تابیده بود از دل مجنون. 494. عشق وادی اختیار است، زیرا دل عاشق را از هرچه دنیا و اهلش منزه و بی‌نیاز می‌کند، زیرا همه جبرهای وجود آدمی از بستگی‌ها و نیازهای دنیوی اوست و این است که عاشق بیش از هر انسانی دیگر نیازمند تقواست، مخصوصاً تقوای در وصال معشوق، و این است که خداوند معمولاً عاشق یا معشوق و یا هر دو را به بند می کشد تا به نور عشق هدایت کند، زیرا عشق در وصال جسمانی جان سالم به در نمی برد. مثل لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا و امثالهم. 495. و اگر عاشق در بند نگردد و در وصال مختار باشد، به امتحان یا مکر الهی مبتلاست و باید بسیار بهراست و خیشتنداری نماید. 496. این را بدان و در آن جاودانه بمان که عشق نور هدایت الالله است و نشور وصال تن. 497. عشق نور هدایت خدا به سوی خداست، به همراه خدا و در خدا تا لقاء الله و فنای فی الله و بقای بالله و مقام خلیفت الله و وحدت با خلق الله. آیا این بهتر است یا شبی شهوانی و ما بقی عمر نفرت و عداوت جاودانی؟ 498. پس اگر از بند وصال معشوق هم برهی و از آن بگذری، به مقام اختیار مطلق رسیده‌ای و اهل آخرتی و مقیم عرصه غیب وصال حق. 499. بدان که تفاوت انسان از سایر جهان مقام اختیار الهی اوست که او را اشرف مخلوقات و خلیفه خدا نموده است، ولی آدمی خود را به هزاران قل و زنجیر و جبر دنیا هلاک و ساقط نموده است و عشق آمده تا همه این جبرها و زنجیرها را از دست و پا و اندیشه و هوش و حواس و جان و دلت بگشاید تا سوار بر نور عشق به سوی حضرت عشق بشتابی و نه این که به پای تن معشوق از پای درائی. 500. گویند که در عشق دل و دین با هم برباد رود. این سخنی به مثال و مجاز است. در عشق نه دل می رود و نه دین، بلکه دل از هزار کوچه ظلمانی دنیا به خانه وجود بازگردد و در سینه چون خم شرابی بجوشد و دین حق را از ذات فطرت برویاند. آنچه رود گل دل است و گل دین و دین تاریخی و دنیا زده و مشرکانه و موروثی است که می رود و چه خوش می رود. به سلامت. 501. متاسفانه از میان دریای ادبیات عاشقانه ای که داریم، به ندرت رساله ای به راستی عارفانه و حکیمانه درباره عشق بر جای مانده است که حقیقت و معنای انسانی آن را تبیین کند و بلکه این بزرگترین واقعی عالم وجود را با الفاظ و مفاهیمی مجرد و استعاری و رمزی و مالی خوریایی مترادف کفر و جنون ساخته است و ابزار ارتداد و تکفیر عاشقان را در دست متشرعین جامعه مستحکمتر نموده است و ظالمان را در براندازی عشق حق به جانب کرده است. و یا رساله های فلسفی در باب عشق که آن هم به درد زندگی نمی خورد، زیرا به زبان آدمی زاد نیست. باشد که این رساله عاشقان و خاص جوانان را در امر عشق راه نما و رفیق راه باشد تا شاید دعای خیری هم در این وادی فراق و غربت نصیب ما گردد. آمین یا رب العاشقین. 502. هر که طلب کرد مرا یافت مرا، و هر که یافت مرا شناخت مرا، و هر که شناخت مرا عاشق شد مرا، و هر که عاشق شد مرا عاشق می شوم او را، و هر که را عاشق شوم البته به قتل می رسانم، و هر که را به قتل برسانم البته دیهش بر من واجب است و من خود دیه اویم. حدیث قدسی، سخن خدا با رسولش در معراج و از زبان سر بریده حسین علیه السلام. 503. علی علیه السلام شرط لازم درک و دریافت مقام ولایت و امامت را یکی از این سه امر می داند: ملک مقرب درگاه حق بودن، پیامبر مرسل بودن، و یا مؤمنی که خداوند دلش را آزموده باشد و در این آزمون سربلند آمده باشد. آن دوی اول که نیستیم و میماند این شرط سوم. و اما آزمون دل، آن هم به دست خداوند چگونه و چیست؟ در حدیثی نبوی می خوانیم که دل مؤمنان بین دو انگشتان خدا قرار دارد و این راز عاشق بودن آنهاست. و اما امتحان دل که همان امتحان عشق است، همان صبر در فراق است که آدمی تا کی دوام می آورد. بسیاری به روش‌های مذبوحانه و مکر فراق را می‌شکنند و عشق را به فسق می‌کشانند و بسیاری هم نسبت به عشق کافر می‌شوند و به عشق می‌گویند که دست از سر دلشان بردارد، و بدین گونه خداوند انگشتان خود را از دلشان بر می‌دارد. و بسیار اندکند که در فراق و عشق تو امان باقی میمانند، اینان به امیت وجود میرسند و اهل ولایت حق و به درک وجود امام نائل میآیند. اینان خود امامان عرصه غیبت هستند. 504. شهید در عشق شدن لزوماً کشته به خون شدن نیست. صبر در فراق محبوب است که نفس عاشق را بارها و بارها شهید می کند تا خود مشهول جمال یار ازل می شود، و این همان دیه خداست که خدا خود دیه عاشقانش در فراق می شود. زیرا فراق در عشق از هزار بار مردن و کشته شدن سخت تر است. او از درون به قتل می رسد و خود خونخوار خیش است. خون دل خیش را خوردن حقیقتی است که جز عاشقان در فراق فهمش نمی کنند و باورش ندارند. 505. و می دانیم که امام کسی است که سینه اش عرش خداست و بدنش کرسی اوست، و این مقام در فراق عشق رخ می نماید. پس تا به امامت وجود نرسیده باشی، امام را در بیرون نخواهی شناخت، حتی اگر با او هم نشین باشی. 506. پس بدان که مذهب امامیه و تشیع همان مذهب عشق است، و امام هم کسی است که در آن واحد هم عاشق و هم معشوق است در درجات تجلی، و این معنای وحدت وجود خالق و مخلوق است و مقام توحید. 507. پس توحید یعنی کمال عشق و عشق کامل که عاشق و معشوق یکی است. 508. این یگانگی عشق در تن واحد البته مقام امامت است که خود دارای درجات توحید است، ولی یگانگی دیگری هم هست که بین عاشق و معشوق در دو تن متفاوت می باشد. 509. در ماه مبارک رمضان در ییلاق پدریم دازگاره که بیغولهی خارج از تمدن و تکنولوژی و حتی فاقد جاده بود، ساعتی به افطاری به ناگاه حتی بدون هوس جدی به دوستم گفتم: آیا می دانی افطاری چه می چسبد؟ گفت: تو بگو، از دل سنگ هم که شده برایت آماده می کنم. گفتم: سبزی خوردن یا سالاد؟ دوستم دید که هوسی محال کردم. از این که نمی توانست خواست ام را اجابت کند غمگین شد و رفت و خوابید تا وقت اذان. چند دقیقه بعد سراسیمه به سویم آمد و گفت الان رفتم بخوابم، تا چشمم به هم آمد خوابی دیدم که مرد جوانی آمد و منطقه‌ای را در همین حوالی در دامنه کوهی به من نشان داد و گفت من در آنجا برایتان سبزی کاشتم، بروید و از آن استفاده کنید. به او گفتم برو ببین راست است یا نه. به سوی همان آدرس دریافتی در خوابش رفت و با بغلی سبزی عجیبی که هرگز شبیهش را هم ندیده بودم آمد. گفت در زیر حدود 1 متر برف این سبزی را یافتم، زیرا بهمن ماه بود و سرمایی حدود 20 درجه زیر صفر غوغا می کرد و همه آن منطقه کوهستانی پوشیده از برفی سنگین بود. آن سبزی را تا آخر ماه رمضان می چید و به صورتهای متفاوتی مصرف می کردیم و از عطرش به راستی همه مست و شیدا بودیم. منظور این است که بنده از دوستم که به من ارادتی وافر داشت تقاضایی کرده بودم که علارغم محال بودن امکانش اجابت شد به دست همان دوست و به واسطه خواب. نیت عاشق در معشوق به مراد می رسد. عاشق و معشوق دارای اراده ای واحدند، زیرا خداوند قلوبشان را به هم مربوط نموده است. خداوند بر شما مؤمنان منت نهاد و قلوبتان را مرتبط نمود که اگر همه قدرت و ثروت این جهان دو برابر هم می شد و در اختیارتان می بود، به واسطه آن نمی توانستید به این رابطه برسید. قرآن: این قدر عشق است که بسیار برتر از حتی دو برابر کل جهان و قدرت جهانیان است که به قول شاعر عشق اگر خیمه زند کل جهان این همه نیست. 510 رابطه عاشق و معشوق رابطه کن و فیکون است و این همان رابطه مراد و مرید است، خواستن و شدن. 511 پس عشق کارگاه خلق جدید و آفرینش عرفانی و روحانی و انسانی بشر است. 512 اگر بگوییم که عشق همان وجود است، در حق عشق اهانت و معصیت نموده ایم. به راستی عشق برتر از وجود است و به قول حافظ توفیل هستی عشقند آدمی و پری. شاید بتوان گفت که عالم وجود قلم رو به عشق است که با همه لامتناهی بودنش قلم روی تنگ و تاریک است. 513 لوکرتیوس فیلسوف عارف مشرب سده اول قبل از میلاد مسیح که به غلط معروف به بنیانگذار فلسفه التقاط شده است و بلکه بایستی او را نخستین فیلسوف و حکیم بانی وحدت وجود نامید، تلاش فراوان نمود که در تنها اثر مشهورش موسوم به طبیعت اشیاء متافیزیک را در جهان فیزیک نشان دهد، یعنی همان کاری که عارفان اسلامی حدود 1000 سال بعد از او به موفقیت انجام دادند. این حکیم جوان در حقیقت به قدرت عقل می‌خواست وحدت ظاهر و باطن هستی را آشکار سازد و نتوانست آنگونه که باید این تبیین را به ثمر رساند و دچار افسردگی حاد شد، تا اینکه عاشق دخترکی روسپی شد و نتوانست این عشق را تاب آورد و در حدود 40 سالگی خودکشی کرد. در حقیقت خداوند علت ناکامیش در تبیین وحدت متافیزیک و فیزیک را به او نشان داد که همانطور که نمیتوانی عشق را در فیزیک وجودت جای دهی و برای حفظ این عشق مجبوری که بدنت را بشکافی و از میان برداری، نمیتوانی متافیزیک را هم در فیزیک جای دهی الا به یاری عشقی ناب. 514 وحدت یا به زبان بهتر یگانگی متافیزیک و فیزیک همان یگانگی خالق مخلوق است و عدم و وجود. و این بی تردید جز به قدرت عشق ممکن نیست که بی حد در حدود قرار گیرد و جاودانگی در مرگ. دل هر ذره را که بشکافی آفتابی در میان بینی. 515 وحدت وجود یا همان توحید در حقیقت دستگاه فکری و منطقی و ادراکی و حسی عاشقان بزرگ است، یعنی آنان که خداوند دلشان را آزموده است و دلشان در میان دو انگشتان اوست و چنین است، کل هستی لامتناهی در آن جای می‌گیرد و خداوند با این آزمون است که قلوب عاشقان را خانه تنهایی خود ساخته است، زیرا قلوب عاشقان بسیار وسیع تر از کل هستی است، همانطور که خودش فرموده است که کل زمین و آسمان ها نمی تواند خداوند را در خود جای دهد، ولی دل مؤمنان می تواند. 516 ولی به قول خود خدا در کتابش، مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. این است که باز به قول قرآن، در روز قیامت در مقابل جمال پروردگار کافران میگویند ای کاش خاک می بودیم، و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. و باز به قول یک حدیث قدسی، در روز لقاء الله مشرکان میگویند تو خداوند خالق ما نیستی و ما حاضر نیستیم به خدای یگانه شرک ورزیم و در مقابل غیر او سجده کنیم. بنگر که بی عشقی آدمی را چه احمقی می سازد. 517 آنان که پروردگار خود را در عالم خاک دیدند و انکار کردند، در قیامت در محضر او هم شدیدتر انکارش می کنند و این است که می گویند ای کاش خاک می بودیم تا تجلی خاکیش را سجده و تقدیس کنیم، تا این کتاب تحمل تجلی نوریش را بیابیم. 518 همه احمقان حرفه‌ای منکران عشقند، احمقانی که حتی با دم مسیحایی هم شفا نیابند، یعنی قابل شفاعت نیستند. کسانی که خدایی را دیدند و انکار کردند که زحمقان بگریز که عیسی خود گریخت، حماقت که غیر قابل بخشش ترین عذاب الهی است، حاصل انکار عشق پاک و عشاق خداست، زیرا عشاق حق محل تجلی اویند. نشانه های خود را در درون و برونتان به شما نشان می دهیم تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که در دیدار پروردگار تردید دارید. قرآن 519 کل بدبختی آدمی تردیدهای او در زندگی است، آنگاه که با حق روبرو می شود، و کل این تردیدها معلول تردیدش در باب عشق است که معشوق را محل تجلی حق نمی داند، با این که می بیند که این حضور خداست، و این تردیدی به عمد است که او هم بشری مثل ماست، زیرا تصدیق اطاعت می طلبد، پس تردید وادار می کند تا اطاعت نکند. 520 تمام بدبختی های انسان از تأخیرش نسبت به خیشتن است، به انسان بودنش. این است که در قیامت در حضور حق خود را با صورت در آتش دوزخ می اندازد و از خود انتقام می ستاند که چرا هم صورت خداست. 521 اگر معشوق پرستیده شود شرک نیست. آنان که کسی را همچون خدا دوست می دارند، خداست که بین آنان حکم می کند. شرک این است که معشوق را هم به پرستش خود واداری. 522 اگر قطعه سنگی را خالصانه به پرستی، این توحید است، ولی نه این که آن را واسطه و شریک وجود حق قرار دهی. این همان معضله شیعیان در رابطه با امامان است. 523 اگر کسی را به راستی می پرستی، پس حق تملکش را نداری، که این شرک است و هر توقعی متقابل از معشوق هم شرک است. 524. ولی کیست که در عشق شرک نورزد؟ اکثر مردمان چون ایمان آورند مشرک شوند. 525. هیچ چیزی شبیه خدا نیست. قرآن. یعنی هر چیزی یا خدا هست و یا نیست، یعنی شرک ممنوع. 526. مشکل بت‌پرستی در شرک آن است، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که مشرکان می‌گویند که ما بت‌ها را می‌پرستیم تا به خدا نزدیک شویم. 527. بنابراین امامان و اولیای الهی را واسطه تقرب الالله قرار دادن عین شرک است. اینان واسطه خدای نیستند، بلکه محل تجلی و حضور خدایند. این را بدان تا شیعه مشرک نباشی. 528. به منطق الهی در قرآن، آدمی اگر مشتاق دیدار حق باشد و در دیدارش تردید نداشته باشد، در رابطه با انبیا و اولیای الهی مشرک نمی شود، زیرا حضور حق را در وجودشان در می‌یابد و چه بسا با حق در وجودشان دیدار می‌کند، همانطور که مثلا مولوی در شمس دیدار نمود. 529. پس شرک که باطل کننده تلاش‌های انسان در جهان است و منشأ همه عذاب‌های نابخشودنی می‌باشد، جز عشق علاجی ندارد. این را بدان. 530. دعای سحر که به نظر بنده عالی ترین اثر عاشقان عارفانه بر جای مانده از کلام قدسی امامان ماست، به ما می آموزد که تمام بدبختی و فلاکت ما همانا حقارت خواسته های ما از خداوند است. در این دعا امام از خداوند خود خودش را می خواهد و بس، یعنی خداوند را اجابت می کند که می فرماید مرا بخواهید تا اجابت کنم، و یا می فرماید مرا اجابت کنید تا شما را اجابت کنم، که خدایا من از تو حقت را، جمالت را، کمالت را و من تو را می خواهم. دعای سحر. 531. مکتب امامان شیعه در ادعیه بر جای مانده از آنان جز مذهب اصالت عشق نیست، خاصه دعای سحر. 532. همانطور که پیامبر من از خدایش می‌خواهد که او را نور گرداند. رب اجعلنی نورا. 533. آدم باید عاشق باشد تا از معشوقش کل وجودش را بخواهد، نه آب و نان و دوغ و پلو و پول، و از خدا غیر او را خواستن عین شرک است، همانطور که علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش را شرک می نامد، یعنی رزاقیت و شفاعت و سلامت.